سلام، افرافوتو قصد داره در این مجموعه از پادکست ها به معرفی پایان نامه های گروه عکاسی دانشگاه هنر بپردازه. در این اپیزود به رساله پایانی NCA شیدوش به راهنمایی دکتر سید جواد سلیمی میپردازیم. رساله ای با عنوان زمینه های پیدایش پورتری ددپن در عکاسی هنری از ابتدای قرن بیستم. پورتره از آغاز عکاسی تا به امروز از مهمترین و محبوبترین ژانرهای عکاسی بوده. سیر تحول این ژانر در طول دهه‌های متمادی موجب شد تا امروز بتوان از چیزی به نام ضد پورتره سخن گفت. پورتره ددپن که موضوع این نوشتار پژوهشی است، از نمونه‌های برجسته تغییر رویکرد در ژانر پورتره است. شیدوش با بررسی‌های خود از تحولاتی در قرن بیستم سخن می‌گوید که منجر به ظهور و وضع اصطلاح ددپن در گفتمان عکاسی معاصر شده. علل و عوامل گرایش به این شاخه و چگونگی بروز و رواج آن مورد مطالعه قرار گرفته است. اما ددپن به چه معناست؟ ددپن صفتی از بیانگر رفتاری تعمدن بی احساس، سرد و خشک و همچنین این واژه دلالت به نوعی از نمایش کمدی دارد که شیوه ارائه با موضوع ارائه شده مطابقت ندارد. باستر کیتون، کارگردان و بازیگر نامدار آمریکایی، به خاطر چهره سراسر بی‌حالتش در فیلم‌های صامت، لقب صورت سنگی بزرگ را از آن خود کرد. این لقب را می‌توان معادل تحت اللفظی خوبی برای واژه ددپن دانست. رواج عبارت ددپن به دهه 1990 میلادی برمی‌گردد. ددپن نوعی از عکاسی است که خونسا یا به لحاظ احساس منفصل به نظر می رسد. ساده تر این که قضاوت نمی کند و از همین رو به چیزی به نام وضعیت استنادی تأکید دارد. برند و هیلا بشر با ثبت بی‌طرفانه ساختمان های صنعتی، معادن زغال سنگ، برج های دوقلو آب و سوژه های دیگر مجموعه عظیمی از بایگانی های هنری را به وجود آوردند. این بایگانی ها شباهت زیادی با هنجارهای عکاسی قرن 19 هم داشت، زمانی که عکاسی خالی از احساس بود و ابزاری برای بایگانی. شیوه نگاه کردن آنها به اشیا سرد و بدون بیان ذهنی بود. ابژه بازنمایی شده نیاز به توصیف ندارد و خود به تمامی گویای خود است. نورهای تخت و یک دست، فضاهای خالی از انسان، زوایای مستقیم و از روبرو، اجتناب از ذهنی گرایی و احساسی گری، و رویکرد عینیت گرایانه بشرها در مجموعه آثارشان آنها را به تأثیرگذارترین چهره‌ها در شکل‌دهی به عکاسی معاصر ددپن تبدیل کرده است. زیبایی شناسی ددپن اغلب به عنوان شیوه آلمانی توصیف و شناخته می‌شود. بسیار از عکاسان این حوزه مانند آندریاس گورسکی، توماس روف، توماس اشتراس، کاندیدا هوفر، اکسل هوت، گرهارد اشترومبرگ از شاگردان آنها در آکادمی هنر دوسلدورف بودند. شارلوت کاتن در کتاب عکاسی به مثابه هنر معاصر اشاره می‌کند مدرسه دوسلدورف در رها کردن آموزش عکاسی از قید و بند مهارت‌های حرفه‌ای مانند فوتوژورنالیسم راهگشا بود. آنجا در عوض دانشجویان را به خلق تصاویر راهبردی مستقل و هنری تشویق می‌کردند. این گونه بود که از دهه 1990 با در نظر گرفتن آثار این هنرمندان که اغلبشان در آکادمی هنر دوسلدورف آموزش دیده بودند، اصطلاح ددپن در فرهنگ واژگان عکاسی به کار گرفته شد و راه خود را در ژانر دیگری همچون پورتره نگاری نیز باز کرد. این رویکرد ریاضیوار و نظاممند به فعالیت‌های هنری را می‌توان در آثار عکاسان جنبش عینیت نوین در دهه‌های 1920 و 30 در آلمان نیز مشاهده کرد. بشرها در مصاحبه‌ای بر علاقه روزافزون هنر به چیزهای روزمره مانند آنچه در هنر پاپ دیده می‌شد تأکید کرده و به احیای عینیت نوین و هنر متافیزیکی اشاره کردند. جنبش عینیت نوین در فاصله میان دو جنگ جهانی ظهور کرد. این جنبش در واقع واکنشی به اکسپرسیونیسم آلمانی بود، همینطور که از نام آن پیداست. بازگشت به واقعیت غیر احساسی و جهان عینی در تقابل با گرایش‌های انتزاعی، ایدئالیستی و رمانتیک اکسپرسیونیسم از وجوه مشخص این جنبش است. پورتری دتپن هم همچون عکس‌های منظره و معماری دتپن سرد و بیرو و خالی از احساس است. پورتری‌هایی که دیگر هدفش نمایش زیبایی، منزلت و احساس صاحب آن نیست. مدل‌ها دیگر جست نمی‌گیرند و حالت یا احساس خاصی را به بیننده منتقل نمی‌کنند. تنها حس مشخص در چهره آنها سردی و عدم بیانگری است. عکاس دتپن به سوژه‌هایش همچون چیزی شبیه به ابزار مطالعه اجتماعی می‌نگرد. همان رویکردی که در قرن 19 توسط جریان‌های علمی برگزیده شده بود. این متن پژوهشی در ادامه به بررسی آثار 3 از عکاسان مهم پورتری دتپن می‌پردازد. اولین عکاسی که موضوع این پایان نامه است، اوگوست زاندر است. شهرت زاندر به دلیل پورتره‌هایی است که برای مجموعه مردم قرن 20 گرفت. در این عکس‌ها او تلاش دارد تا برشی از جامعه آلمان در دوره حکومت وایمار را نشان دهد. او کارش را به عنوان عکاس صریح توصیف می‌کند، گونه‌ای از مستندنگاری که زیر چتر جنبش عینیت نوین قرار می‌گیرد. کار زاندر به مثابه یک تاریخ فرهنگی است. او خودش را نظاره‌گر تیپ‌های مختلف اجتماعی می‌دانست. جامعه برای او هیچ رمز و رازی نداشت. او می‌گوید هیچ چیزی برای من درست‌تر از ارائه تصویری از زمانه ما به وسیله عکاسی و با نهایت وفاداری به طبیعت نبود. عکاس بعدی مورد بررسی توماس روفه. توماس روف از سوژه‌هایش می‌خواست بی‌حالت باقی بمانند و مستقیم به دوربین نگاه کنند. سوژه ها بدون داشتن هیچ گونه پس زمینه ای در قالب یک عکس پاسپورت به تصویر کشیده شدند. تمام صورت بی حرکت و در عمل سرد و بی احساس است. او به جای تلاش برای سخن گفتن درباره سوژه هایش نشان می دهد که چگونه پورتره ها می توانند کارکردی به مثابه تصویر داشته باشند. او پورتره هایش را با دوربین قطع بزرگ و نور بسیار یک نواخت می گرفت تا بیننده بتواند تمام جزئیات صورت را ببیند. او در مصاحبه‌ای میگوید به نوعی میخواستم از نسل خودم پورتری اداری و رسمی بگیرم. میخواستم عکس‌ها شبیه عکس‌های پاسپورت باشند ولی بدون هیچ اطلاعات دیگری از قبیل آدرس، مذهب، شغل یا سوء سابقه. نمیخواستم پلیس یا مخاطب هیچ اطلاعاتی درباره ما به دست بیاورد. آنها نباید قادر باشند بفهمند که ما در آن لحظه چه حسی داشتیم. آیا خوشحال بودیم یا غمگین؟ هرچند تمام جزئیات پوست، لباس و موی شخص را نشان می‌دهند، اما هیچ تلاشی برای نمایش احساسات شخص نمی‌کنند. او طلایه‌دار پورتری دتپن است. ویژگی‌های کار او عدم انتقال هر گونه حس به مخاطب، مطالعه تیپ نگارانه سوژه‌ها، اجتناب از احساسیگری و رویکردی کاملاً عینی‌گرا در عکس‌هایش دارد. او کسی بود که ژانر سلف پورتره را به مکتب دوسلدورف معرفی کرد. سلف پورتره‌هایی که داشتن هویت واحد را زیر سوال می‌برد. تأمل در ژانر پورتره با تأمل در باب رسانه عکاسی همسو می‌شود. روی هم رفته می‌توان گفت توماس روف از کارکردهای چندگانه عکاسی در جامعه به تمام و کمال بهره می‌گیرد. آنچه او توسط تصاویرش خلق می‌کند پا را فراتر از معیارهای قراردادی عکاسی می‌گذارد. او دیگر دل مشغول تصویر به مثابه بازنمایی خیالی از چیز دیگری نیست. علاقه او به نشان دادن این نکته است که ساخت تصویر دست کم اهمیتی به اندازه خود موضوع دارد و به همین جهت پیوسته از دستکاری‌های دیجیتال و از آن خودسازی برای گسترش افق‌های عکاسی بهره می‌گیرد. بدون شک انسجام مفهومی روف ارزش‌های خاص خود را دارد. عکاس آخری که به اون پرداخته شده رینک دایکسترا هستش. او بر پورتره‌های تکی تمرکز داره. او عکس‌هایش را در قالب مجموعه ارائه می‌کند و سوژه‌هایش گروه‌های خاص اجتماعی همچون نوجوان‌ها، سربازها و غیره را در بر می‌گیره. او از نگاتیو قطع بزرگ و فلاش الکترونیک برای ثبت بیشترین جزئیات بهره می‌بره. دلمشغولی او ایده گذار است. پورتره‌های او معمولاً در دوره زمانی طولانی اتفاق می‌افتد و دگرگونی‌ها و تغییرات ظاهری افراد را نمایش می‌دهد. او شکل جدیدی از جست گرفتن را نشان می‌دهد. ژست‌های آنی و لحظه‌ای، هرچند گاهی با ژست‌های فیگورهای نقاشانه مقایسه می‌شود. بیننده پورتره‌های جدید هم دیگر درگیر این چه کسی است نمی‌شود. شاید بیشتر چرایی این فضا در ذهنش نقش می‌بندد. اینکه چرا سوژه نه تنها به عکاس بلکه به بینندگان عکس هم اجازه می‌دهد تا ریزترین اجزای صورتش را ببیند و در آن کند و کاف کند. چرا دیگر خبری از زیبا نمایی و ژست گرفتن در تصویر نیست و چرا در عین نزدیکی تا رستنگاه موی مدل برای درست دیدن تصویر او باید تا آن حد از آن فاصله گرفت. رویکردهای معاصر با وجود تمام فراز و نشیب‌های فراوان در تاریخ عکاسی پورتره، پورتره نگاری عکاسان را با فضای جدیدی مواجه کردند که هرچند ادعای بازنمایی حقیقت را نداشت اما چندان هم از آن مبرا نبود. این پایان نامه در تابستان 1394 در دانشگاه هنر مورد قضاوت قرار گرفته. یادمون باشه این مجموعه قرار نیست جای خوندن این متون ارزشمند رو بگیره. این اپیزود رو من عمران نیکزاد با همراهی میترا زاره تهیه کردیم.